أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الحكم على قلوب الكلم بأحدية الطريق الأمن من المقام الأقدم، صلى الله على ممد الهمم من خزائن الجود والكرم بالقيل الأقوم محمد. وعلى آله وسلم. عرض شد که صفات انسان اگر صفات کسبی بود، معلوم است که انسان در عرف عرفان است، ولی اگر صفات و اوصافش اکتسابی بود، انسان منطقی و حیوان ناطق است. منتها باید نوع صفت مکتسبش را دید که با کدوم یکی از حیوانات سازگار است. چون بحث کسب اکتساب یک بحث ریشه‌ای و مهم است، این رو لطف فرمایید بعضی از عبارات هست آقا را فراحت بکنیم تا بیشتر مسئله کسب و اکتساب روشن بشه. یکی از جمله های شریفی که دارن اینه که کسب تحصیل بر طبق سنت الهی و نظام عدل الهی است، که در قرآن فرمود خداوند را در عوامل جاری نظام هستی سنتی است، روشیه. اگر انسان بر روش حق عمل بکند، از او تعبیر می شود به کسب. چه اینکه نظام هستی یک نظام عدل است، والعدل قامت السماوات والارض. اگر اعمال انسان، روش انسان بر اساس عدل نظام هستی باشه، یعنی اون چرا که نحوه طبیعت است به روش طبیعت انسان عمل بکنن، اینها می شود کسب. اما وقتی از طبیعت منحرف شد، این دیگه دائما در زحمت است با اون خودش اکتساب. منتها کسب و اکتسابی که بر اساس عمل خود شخص درست بشود، اون است که در قیامت نتیجه میده. بعضی از چیزها هم حالت اکتسابی هست، اما مربوطی به صفات و ملکات درونی شخص ندارد. مثل این که داروهای گیاهی کسبه، اما داروهای شیمیایی اکتساب. هر مریضی که بر اساس نظم طبیعی نظام هستی شفا پیدا بکند کسب است، و هر مریضی که از مسیر طبیعیش خارج بشود و به غیر مسیر تکوینی و طبیعیش معالجه شود اکتساب است. منتها این گناه نیست، برای اینکه اون دیگه مربوط به بیرون از جان انسانه، اون در مورد بدن هست. مثلا مثل اینکه الان امروز دیگه تمام داروها همه داروهای شیمیایی شده، با حال اینکه داروهای طبیعی همونی که خود نظام هستی اونها رو برای مریضی انسان ساخته است، اونها هرچه باشه کسبی است. اما این روش یک روش اکتسابی است، و خودشون هم میبینن که هر روز به روز پزشکان، داروسازان میبینن داروهایی رو ساختن، روز به روز یا بهترش میکنن و یا از اون نظر قبلیشون برمیگردن. تحمیل است بر جسم انسان، اگر یه قرص میدن یه جایی از بدن رو سالم میکنن، به 10 جای دیگر از بدن ضرر میرسد. این خودش یک نحوه اکتسابه، منتها این دیگه ربطی به اون بدن قیامت یا مثلا بهشت و جهنم نداره دیگه، یه چیزیست در سیر زندگی روزمرگی. مثل این که تعبیر شریف است تا فرمودن انسان با حیوانات در بچه زایی با هم دیگر شریک است، در حمل و زمان حمل انسان با حیوانات شریک است. خب اگر زن به طور طبیعی اون روند طبیعی رو طی کند، غذاهای طبیعی رو بخورد، مزاج رو به هم نزند، بعد فرزند را با همون دردی می کشد به دنیا بیارد، کسبت. ولی خب اگه این روند طی بشه، برای اینکه فقط زن زجر نکشد، سریع آمپول مثلا وضع حمل رو بزنن که او راحت تر فرزند رو به دنیا بیاره. این با اینکه الان راحتیست بازم اکتسابه، برای اینکه اونی که سنت الهی بود اون سنت الهی باید عمل بشه، اون کسبه و اون هم حتما روی یک دلیلی بود که برای زن قرار داده شد. خب حالا زنها بندگان خدا میرن در زایشگاه ها این آمپول ها تزریق میشه، این همه حیوانات بیچاره ها در صحرا بیابون ها بچه به دنیا میارن، اونا هم همینجور درد دارن، اونا هم بندگان خدا هن، موجود هن، خدا دلش درد میاد، ناراحته، فرقی نمی کنه در این جهت، اما اون طبیعته، اونی که بر اساس نظم و سنت الهیست کسبه. و این ولو این که به ظاهر به نفع زنه، زود فارغ میشه، دردم کمتر داره، و اما اکتساب است، چون بر اساس سنت تکوینی حق نیست. اینه که کسب تحصیل بر طبق سنت الله و نظام عدل الهی است، به خلاف اکتساب که باب افتعال است و برای احتیال و اعتمال می آید. یه وقتی آدم عمل می کند طبق نظم، اون عمل متعارفه، اما یه وقتی عمل می کند بر اساس مکر، حیله، تزویر، این را عرب می فرماید اعتمال یا احتیال، حیله کردن، که آدم بر اساس یک حیله، تزویری، نقشه ای عملی رو پیاده کنه. ولذا اونجا که اعمال بر اساس سنت و نظام عدل الهی باشه، قرآن تعبیر دارد که این اعمال لها ما کسبن، برای خودشونه، به نفع خودشونه اون چرا که کسب میکنن. و اون جایی که بر خلاف سنت نظام هستی و بر خلاف سنت الله هست، اونجا معلوم است احتیال است، با حیله است، اونجا علیها مکتسبت، به ضرر خودشونه، به ضرر خودشونه. حالا اینها عرایضی که داری میکنیم جنبه تمثیله، نباید هوبه بحث رو گرفت، مگر اینکه مدار رو برگردونیم. الان با این قضا و با این وضع و با این اجتماعی که داریم، راهی نیست جز این که همین روش پزشکی رو ادامه بدیم. اما اون دانشمند بسیار بزرگ فرانسوی هم میفرماد که این معنا ندارد که درد در طبیعت باشه، درمان او در طبیعت نباشه و زیر چاقوی جراحی باشه. این چاقوی جراحی گرفتن، این جراحی کردن، این به یک نوع این خودش اکتسابه، این سیره الهیه نیست، سنت نظام هستی این نیست، این رو بشر خودش اختراع کرده. ولذا چه بسا سالیانی، قرنهایی یک کاری رو بشر اختراع بکنه، آزمایشات گوناگونم بکنه، به یقین برسد که روش خوبی است، بعد از چند قرن دوباره بعضی ها بیاین دقت ها و ظرافت هایی رو به کار بگیرن و نقض کنن حرف قبلی ها را، هیچ ضابطه ای نداره. ولذا علوم تجربی اگر بخواهد دست در نظام هستی، دست تصرف دراز بکند، امکان نداره بتونه عالم رو تنظیم کنه، به هم میزنه، برای اینکه جهل زیاده. انسان هرچی آزمایش کند بازم احتمال عقلی بلکه احتمال عینی به خارجیست، که لعل این انسان هنوز به بعضی از اسرار اون چی که آزمایش کرده است نرسیده باشه. به احتمال داره که باز بعدی ها بیان نفس کن. اما حرفی که شرع مقدس زده دیگه قرن و مر نداره. حلالون الى یوم القیامه، حرامون الى یوم القیامه. این حدیث نشون میدهد اون چرا که بر مبنای وحی است یه امریست ابدی. این هرگز قابل نفس تکفینی نیست. یعنی وقتی به من و شما شرع مقدس میخواید به طرف دستشویی وارد بشی، ورودش با سمت پای چپ و خروجش با پای راست، این دیگه معنا نداره. یک کسی بگه خب حالا ما تحقیقاتی میکنیم بعد بعدها شاید نفس بشه، نه خیر، سمت راست بهتر باشه از سمت چپ، امکان نداره. اونی که فرمودن دیگه دست به قر نیست. چرا؟ برای اینکه گوینده این قانون کسی است علم احاطی دارد به تمام اسرار نظام هستی. اونجایی که علوم متعارف تجربی شکست می‌خورد، برای اینکه عالمان به علوم تجربی علم احاطی به کل نظام هستی ندارن. اینا علمشون محدود است به یه حدی، اونم به آزمایش وابسته است. بردیم و لابراتوار رو آزمایش کردیم، این شد. این علم این مقدار، این میخواهد با این مقدار آزمایش کردن تازه علم به دست بیاورن. اما اون دیگری نه خیر، علم به تمام اسرار نظام هستی داره که و علم آدم الاسماء کلها، که ما کل اسرار کلمات الله و اسماء الله خودمون را به این جناب آدم شناسوندیم، کل اسرار. دیگه حرفی که از دهن معصوم در بیاید این هرگز قابل نقض نیست. حتی اگر بشر آزمایش هم بکند ببیند که مثلا حرف امام صادق در یه جایی وفق نمیده، اینجا حق نداره بگه حرف امام صادق وفق نداره، باید بگه حتما اسراری هست، من فعلا به اون اسرار نرسیدم، تا اینجایی که من اومدم به نظر من وفق نمیده، اما گویا اسراری باشه اون آقا خونده است من نخوندم، چون اون آقا علم احاطی داره به نظام هستی و مشرع، ولذا تشریع مخصوص حق است. حتی انبیا هم ولایت تشریعی ندارن، حتی ائمه معصومین هم ولایت تشریعی ندارن، تشریع مخصوص خداست. حلال و حرام رو باید او تشخیص بده. ائمه و انبیا هم فقط بیانگر تشریع هن. یعنی واسطه در تبیین، نه اینکه خودشون مشرع باشن. دیگه شرع مقدس وقتی میفرماد که مثلا رو به طرف قبله خوابیدن اینه و پشت به طرف قبله، رو به طرف قبله برای رفع حاجت رفتن حرامه، این دیگه هرگز قابل نقض نخواهد. اینه که این مثال هایی که حالا میزنیم جنبه تمثیل داره که مسائل پزشکی رو تمثیل کردیم، والا این به این معنا نیست که بگیم آقا پس رشته پزشکی رو برداریم تحقیقات دیگه نشه. نه خیر، بشه، اون خودش یه روندی داشته باشه. اما هر کجا که پای صنعت آمده طبیعت را به روال اصلی سنت تکوینیش به هم زده، راه اکتساب در پیشه. از اون به بعد بشر دچار گرفتاری هاست و روز آرامی نداره، یعنی سر آروم هرگز نخواهد داشت با پیشرفت صنعت کذایی، جز اینکه روز به روز بر اعصاب او خردتر و بر روانی شدن مردم افسوده تر میشه و میبینیم هم که چی شده دیگه. هر روز به روز جلوتر میریم همین. ولذا کسب میفرمان در تحصیل اعمال خیره، اما اکتساب در تحصیل اعمال غیر خیره. آدم به دنبال روال طبیعیش نباشه، اونها میشه اکتساب. باز تعبیری دارن که بدن اخروی را، ولذا در قیامت بدنها دو قسمه، یا بدن مکسوبه است و یا بدن مکتسبه. همینجور که عرض کردم این لطیفه تقریبا که راجع به ابدان نوشته شده، لطیفه 143 را راجع به بدن، به اطلاقات بدن، این رو ببینید که ابدان را تقسیم می‌فرمایند به ابدان مکسوبه و ابدان مکتسبه. ابدان مکسوبه، سروران من، هر عمل خیری که شخص انجام می‌دهد، این عمل خیر یک ظاهری داره که متسرم با زمان. می‌بینیم پا می‌شیم برای نماز خوندن، امروز است و مغرب و عشای امروز شد، اذان امروز شده، برخواستیم. این برخواستن ما یک عمل ماست. وضو گرفتیم، نماز خوندیم، رکوع سجود کردیم، لب تکون دادیم، سر روی مه گذاشتیم، نشستیم، برخواستیم، کلماتی رو گفتیم. این ظاهر عمل است، این متصرمه، این همپای با همینجور دقیقه ثانیه رفتنیست. یک ماه ماه رمضان داریم روزه میگیریم، الان میبینید که 15 تا شب رفته، امشب 16مین شبه. اون وقت نتیجه اینه که صبح سحر بلند میشیم، غذایی رو میخوریم، دوباره غذا رو تعطیل میکنیم، غروب غذا میخوریم، اسمشو تعبیر میکنیم به روزه. چیه این روزه؟ ظاهرش چیه؟ ظاهرش اینه که غذا خوردیم، غذا نخوردیم. اون موقعی که غذا خوردیم سحر بود، موقع روز خودمون را کنترل کردیم، نخوردیم، ولو گرسنه هم شدیم به طرف غذا نرفتیم. بعد میری باز تا غروب. الان خود همین عمل رو ببین، اونجاهایی که عمل بر اساس نظم بدن باشه باز کسبه. الان با اینکه روز تشنه شد بشه، حالا اواخر زمستون اگر تابستان باشه، بدن تشنه است، گرسنه است، خسته است، کوفته است، آیا این عمل کسب است یا اکتسابه؟ این عمل چون بر اساس سنت الهی و بر اساس نظام عدل هستی است، میشه عمل کسبی، ولو اینکه به ظاهر یه مقداری زجر به همراه داره، اما عملی است کسبی. همانند اینکه یک کسی میخواد دارویی رو بخوره، تلخ است، اما این تلخی به ظاهر یک نحوه بر جان او یک سنگینی جزئی اولیه میکنند، اما بعد وقتی سلامتی او رو به او برمیگرداند، معلوم میشود یه عمل کسبی است. خب حالا اگه جلوتر بریم، یک نفر پیرمرد شده، پیرزن شده، مریضه، هزاران گرفتاری های دیگر، این واقعا نمیتونه روزه بگیره؟ بله، اینجا فرمودن اگه بخواد روزه بگیرد برخلاف سنت الهیه میشه، روزه رو باید بخوره. حتی اگر روزه بگیرد اکتساب است، همون روزه رو میخورد کسب است. اونجایی که شرع فرمود بخور، معلوم است که خوردنش کسبی است. اگر نخورد اکتسابه. حالا سؤال، اگر حقیقتاً پزشک تشخیص داد و خود شخصم واقعاً میبینه بر مریضیش داره افسوده میشه، بهشون روز بروز داره مریضتر میشه، بدار روزه را میگیره، روزه صحیح هست یا نه؟ نه. بعدها از گردنش ذمه بری میشه، دیگه غذا رو نباید بگیری مثلا؟ اینها همه جای بحث داره. ببینید اونجایی که شرع میفرماد نه نه، اونجایی که میفرماد آری آری، این عمل متصرم است، همپای با زمان میره. اما این عمل میبینید که در جانتون یک وصفی به وجود میاره، صفتی، حالتی در شما به وجود میاد که این حالت رو در غیر ماه رمضان ندارید. این حالت نفسانی شما الان چون یک عمل کسبی است که در متن ذات شماست، اون باقی و برقراره. این عمل ظاهری یه آدم دست رو بلند کنه تا به محاذی گوش ببره، زبون رو تکون بده، الله اکبری بگه، دست رو پایین بیارد، زبون رو هی بالا و پایین کنه، مخارج حروف بخونه، بسم الله تا ولزالین تا سلام نماز رو بده، کمر رو خم و دلا کنه، اینها این عمل ظاهری، این عرضه، این جوهر نیست. اینی که میفرماین علم و عمل جوهر است، این عمل نیست. این که الان عرضه، دست بالا پایی میکنه، عرض است. زبان به حرکت در میاد، عرضه. بدن نشست و برخاست داره، اینها عرض است. عمل عرض نیست. این عمل عرضی مطابق با زمان همینجور پی به پی میره. نماز شروع کردی تا تموم میکنی ساعت نگاه میکنی، بعد 2 دقیقه 4 دقیقه نماز زور تو خوندی، یکی دیگر یه مقداری طولانی ترش کرده 5 دقیقه خونده، 10 دقیقه خونده مثلا. این میشه عمل متصرم، عرض. این انسان ساز نیست، این انسان ساز نیست. اون چه که از این عمل در جان شما حاصل شده، درست؟ اون چه که از این عمل الان در جان شما حاصله، می روید حمام مثال، در حمام اون لیف را، کیسه را، صابون را بر می دارید، به بدن می سابید،
و میشورید، آب میریزید، این عمل شما متصرم است، همپای با زمان میره، نیم ساعت، 10 دقیقه تو حمام. بعد میبینید از حمام که در آمدید یک حالتی، یک تمیزی، یک نظافتی در بدن شما ایجاد شده که این نظافت تا 2 روز، 4 روز، 5 روز، چند روز شما رو کفایت میکنه. اون رو میفرماین عمل اصلی. اون عملی که صابون زدن بود و متصرم بود او رفت، اما اونی که شما از این عمل عرضی برای شما نتیجه حاصل شده اون تمیزی است. ولذا نتیجه اینه که قبل از به حمام بروید بدن میگه تمیز نبود، کثیف بود. الان که از حمام طرف برگشت میگه بدن من تمیز شده. این تمیزی میشه اون عمل اصلی، اون حاصل. منتها این یه عمل مادی است که زمانی داره، بازم متصرمه. خلاصه خواستیم عرض بکنیم که این نمازی رو که خوندی بعد از نماز باید ببینید در جان چی حاصل شد. اونی که در جان حاصل شده اون نمازه، اون حقیقته. اینی که الان دستو بلند کردیم و خوندیم، حالا یا با غیر خوندیم یا بی غیر، یا ولزالین خوب کشیدیم یا نکشیدیم، یکی با قرائت خونده دیگری بی قرائت، یکی با تجوید خوند دیگری بی تجوید، یکی یک بار سبحان الله گفت و دیگری 50 بار. اونی که 50 بار گفت در آخر خودش رو حساب کنه، ببینه که از این حمام نماز برگشت تمیز شده، که مثلا این تمیزی او، این نظافت او تا امروز صبح که نماز خوند تا امروز ظهر ایشونو پاک کنه. باز امروز ظهر تا صبح تا ظهر میشه آلوده میشه، باز ظهر بیاد بره حموم دوباره پاک بشه تا غروب پاک باشه. یا نخیر، نمازو خوندم قبل از نماز، بعد از نماز مثل این که رفته حمام و برگشته باز به این بدن نگاه میکنه میبینه همون چرک بود بعد ایشون رفته این مقدار خیسش داد و بدتر شده، تازه برگشته. اونی که حاصل میشه اون نمازه، اون صفت، اون حالتی که در شخص ایجاد میشه اون نمازه. این نماز خونده شده، این رفت روزها، گر رفت گورو باک نیست، روزها رو بذار بره. این نماز مادی ظاهری میره، این ماه رمضان مادی ظاهری زمانی که صبح بلند بشیم و غروب بلند بشیم این میره، اینو بگو برو باک نیست. اون ماه رمضانی که در جانت مونده اون را تو بمان، ای اون که چون تو پاک نیست، اونو بگیر، اونو پیداش کن. اون اگه پیدا کردی اون میشه عمل، اون عمل باقی و برقراره، اون دیگه از بین رفتنی نیست، اون تو جانته، اون دیگه حاضر است. اونجا جان تطهیر شده، اونجا جان خوب شده، نماز خونده یه حالتی، صفتی در او به وجود آمده، میبینه سبکباره، میبینه خوشحاله. بعد به خواب که میرود میبینه که عجیب، یک صورت و یه شکل مثلا آهومانندی، آب خوشگواری، چشمهی، چهی، سرسبزی، درختی، دریایی، بوستانی، یه صورت حسنهی که وقتی ایشون از خواب بلند میشه دستش هم نیست، میبینه چقدر نشاط داره از این خواب، اصلا خودش میبینه نشاط داره، لذت میبره، درست؟ لذت میبره. این اعمال معلوم میشه به این صور حسنه در آمده، این اعمال به این صور حسنه در میاد. حالا قرآن اسمشو گذاشت جنات و تجریمن تحت هل انهار، بعد میانو از نهر مینوشن و از تمام اون نهرها، تمام اون جنات، اون درختها، اون میوه ها، اونها همه سرور من، اینها همه همین اعمال کاشته در جان ماست. بعد میبینی همونها در میاد، نفس منبسط میشه، باز میشه، لذت میبره، شیرینه. اما نخیر، اگر اینها نباشه راه اکتساب رو در پیش گرفت، اونها اون اعمال سیئه و ناجور تبدیل میشود به صور مدهشه، دهشت آور. بله میه از خواب بلند شده ولو هم با یک زنی، چه اما میبینه سنگینه، نخیر، نه سنگینه، سبک نیست، همچی آرام گرفته نیست، مگر اینکه دل رو خراب کرده باشه بیجور، مگر این رو دل رو بیجور خراب کرده باشه، اون دیگه هیچی، اون دل معیار نمیشه. اون دل خیلی کار میخواد تا از اون طبیعت ثانیهش برگرده بیاد به طبیعت اولیه، باز اینجا عود کنه، رجعت کنه. اما اگر اون دل خیلی به هم نخورده باشه، خودش بهش اخبار میکنه، میگه اینها برای من زحمته، این خواب رو دیدم خستم. بله، اینها معلوم میشه صور اعمال، صور مدهش است. یعنی اون چی که رفته نماز خونده، حالا چه بسا حتی نماز خوندن گاهی اونو تقویت هم میکنه. این به این معنا نیست که بگیم که خب حالا ما که نمیدونیم که اونجوری است یا اینجوریه پس نماز نمیخونیم. نه، اینو نفرمایید. اون دستورالعمل شرعی رو باید انجام بدید. فقه از شما این نماز رو میخواد. بله، که این نماز حداقل اینه که نگذاره بدتر از اونا بشیم، یه مقداری کنترلمون بکنه. اعمال خیر به صور حسنه در میان، ولذا خود جان مثل این که بوی خوشی رو چطور به مشام برسه، میبینید راحتی لذت میبرید. حالا تعبیر میشه مثلا اعمال حسنه، نماز روزه برای پدر مادرت میدی، برای اینها فاتحه میخونی، قرآن میخونی. امام صادق سلام الله علیه فرمود چطور یک کسی در درون حمامی که بخار کرده، داغه و جای نفس کشیدن نیست، دیگه نفس شخص داره در میاد، جونش به لب میاد، یه وقتی یک روزنه، یه سوراخی مثلا در یه چیزکی باز بشه، یه نسیمی بوزد، چجوری می آرمد شخص، یک نفسی می کشد. فرمود اینها این گونه است، این اعمال این گونه است، تا چه جور تأثیر می کنه. حالا تا چقدر اینها اون صفت تأثیر می کنه، گاهی اینها بهتر از اون بالایی ها. بله، گاهی حتی در روایات ببینید ارواح را، نه اینکه اون سویان اونجا حقایق براشون مکشوف شده، به عزیزانشون، به بازماندگانشون میگن که حتی این استخوان سر سفره نیست، این رو ببرید پیش این گربه ها به نیت ما بریزید، این دیگه آقا توش نه ریاه، نه تزویر، هیچی نیست، عمل صاف صافه. گاهی آدم شاید مثلا در یک اجتماعی بگن آقا پول جمع میکنیم برای فلون کار خیر، ایشون برای اینکه مثلا حاجیه، کبلایی، گت کوچیکه، فلان، بگی خب ما باید گتکزی خودمون رو داشته باشیم. به فلانی چقدر میده؟ یه سرگوش آب میده. ایشون 10000 تومان، نه پس من باید 11000 تومان بدم که گت باشم. اما از این سرگوش آب دادن. بله؟ این نه، این چه بسا نتیجه‌ای حاصل نشه. اما همونجا همون استخوان رو میبره پیشه گربه میریزه چطور؟ اینجا دیگه نه کسیه، نه تزویریه، نه ریاهیه، هیچی توش نیست، خیلی صافه. اونم یه چیزی بسیار مفتی هم هست، استخونم هست. اینه که اون بندگان خدا فرمودن این استخونا رو میریزید پیش اینها، اینو به نیت ما بریزید، به ما میرسه، ما رو کمکمون میکنه. این به ظاهر یک استخوان ریخته میشه و اون هم میاد حیوانه بنده خدای گربه ای، سگی، اینو میگیره و میخوره. این عمل ظاهری دارد، این ظاهرش متصرمه، اما اون دل سگ، اون دل حیوان، اون جان ایشون یک حالتی در او به وجود میاد. اون حالت میبینید تأثیر میکنه در اون بنده خدای اون نشه، این عمل میشه کسب. اونی که به جای 10000 تومان 20000 تومان داد تا بزرگی خودش حفظ کنه، اون میشه اکتساب. بعد میبینه نه، اون نتیجه هم نداد. بله، این بنده شنیدم دیگه، سوال نکردم، خب بچی نداره. یکی از بزرگان، آقایان، همون دوران کودکیشون سفره را، وقتی غذا خورده میشد سفره را، مثلا مادر میگفت شما این سفره رو ببرید بیرون. معمول قدیم اینجوری بود دیگه، سفره رو میبردن به بله بالای پنجره جایی همینجور، بله تکون میدادن پایین. ایشون این سفره رو میگرفت و میبرد حیات، این آقا، این بزرگوار که کودکی، سفره میبرد حیات و بعد اونجا میریخت پیش مورچه ها، میفرمود مورچه ها من رو دعا کنید. اینم یه حالیه، این نه توش آقا ریاه، نه تزویر، نه کاری به کسی داره، اما چقدر برکت داره، چقدر برکت داره که آدم این راه کسب و اکتساب را یاد بگیره. اینها خیلی عجیبه، اینها خیلی عجیبه. یک میلیون تومان پول میخواد کمک بکنه، حتما 10 میلیون تومان باید به ازاش بگیره، اسم ایشون رو هم تو تمام شهر و کشور و تلویزیون همه جا بوق و کرنا بکنن که بعد آقا 1 میلیون تومان پول داد. این خوبه؟ یا جناب امیرالمومنین شما و ما، ایشون یک عمر این نصف شبها برای این اون غذا برد و نون و حلوا و نمیدونم خرما و کیسه و زنبیل و دوش زخمم شده و هیچ کس از زخمم خبر نداره جز امام مشتبه که داره آقا رو غسل میده و بعضی از اطرافیان اینا میبینن که عجب اینجا چه خبره، اینجا چی شده، اینجا هیچ کس خبر نداره. اون چطوره؟ چه وقتی آقا از دنیا میره یکی 2-3 شبش امام مشتبه دیگه پدر بود، وقتی زخمی میشه از شب 19 تا 21 کنار پدر بود، نمیتونست از شب 22 به بعد دیگه برای رسیدگی به فقرا نصف شب رفته، دید همه دادشون در آمده، خب چیه چرا گریه میکنی؟ نمیدونیم، یا آقای قضا میآورد خبر نداریم، یعنی 2-3 شب چی شده اما گرسنه. این کار خوبی اونا خوبه؟ بله، اینا خیلی حساب، من خیلی روی حساب حرف زده شده، منتها بازم باز خود شخص خودو ببین، باز خودشو ببین، میبینه که یه وقتی نخیر، واقعا یه وقتی علنی خیر کرده، خیلی جان او منبسطه، خیلی منبسطه، حتی گاهی خصوصی میبخشد، مثلا میخواد ادا در بیاره، ادا نمیشه، اکتساب کسب نیست، ادا در آوردن نیست، چون بعضی خواستن ادای امیرالمومنین هم در بیارن، گفتن که آقا ایشون شب تا به صبح 1000 رکعت نماز میخون، بعضی همین ادا رو در آوردن، 1000 رکعت نماز خون معروف شدن، نکنیم این کار. بله، بحث ادا نیست، اونا اکتسابه، درست؟ دایکومن میخوام خصوصی بخونم گریم نمیگیره، دایکومنی که میام عمومی که میخونم میبینم عجب هق هق میکنم، اکتساب است، کس نیست، خطر داره، خیلی خطر داره. اینا هست دیگه، کاری نمیشه کرد، باید خودشو شخص ببین. اینه که ابدان در قیامت تقسیم میشه به ابدان مکسوبه و ابدان مکتسبه. اون چه از اشکال صور، درختان، آبها، نهرها، نهر از عسل، از شیر، از چه هر چه که بهشتی ها مشاهده میکنن، اینها همه صور اعمال خودشون، تمام اون اعمالی رو که انجام داده بودن اینها همه در جانشون تأثیر کرد. اون روزها گر رفت گورو، تو برو باکی نداریم، روز بره، پیر بشیم، جوان بشیم، پیرمرد بشیم، بدن ما هم بره، اما اونی که حقیقت است باقی بمونه، اون باقی مونده و صور ملذه شده، او رو لذت بخش است، این لذت میبره. اون چه که در از آیات روایات در مورد قیامت و جهنم و عذاب و برزخ و مار و عقرب و آتش و نمیدونم چه و سیخ و داغ میکنند و چرک و دهن میریزن و فلان، هر چی اینها هست، همه همین اعمالی است که خود شخص انجام داده و این اعمال در جان او اثر گذاشته، اون اثر میبینی خودشو نشون میده. چطور در دوران کودکی سر کودک بچه داره همینجور که میره افتاده روی زمین محکم سر در بخورده، الان کودک یه مقداری بدن و سلولهای بدن در حال رشد قوی هم باعث میشه که جلوی این ضربه رو فعلا میگیرن، بعد میبینی سن که 40 سال 50 سال شده عجیب به یک سردرد سنگینی دچار شده، بعد خیال میکنی که این سردرد رو اصلا نداشت، تازه پیدا کرده، ولی اینکه نخیر، این همون ضربه 50 سال قبل بود، منتها این ضربه اثری کرد در سر او، این اثر به خاطر رشد جسمی این شخص فعلا بروز نکرد، بعد از 50 سال بروز کرده. اینو میفرماید قیامت اون ضربه، اون ضربه خوردن اون روز دنیا بود، اینجا الان ظهور کرده، این میشه قیامتش. بله، منتها الان ظهور کرده، بعد هر کجام ازش سوال بکنن قبلا شما سابقه میگه نخیر، ولی اینکه خبر نداره که اون کودکی اون ضربه سنگین او کار خودشو کرده بود، منتها تا الان مخفی بود، الان در آمد. صور مکسوبه، ابدان مکسوبه، همه در خود شخص مستجن، نه همه مستجن. جن رو هم که میگوین جن، برای اینکه مخفی است دیگه، مستجن یعنی مخفیه، همه در او مخفی است. بعد از اینکه محل ظهورش، وقت ظهورش فرا شده، فرا رسیده، در میاد. ابدان مکسوبه و ابدان مکتسبه. اینجا از اینجا اجازه بفرمایید وارد یه بحثی میشیم، یه جمله‌ای رو هم بکنیم، بعد وارد یه بحث بشیم که حالا ادامه بحث میمونه. یکی این که افعالی که به خلاف فطرت از راه احتیال و خود انجام میگیرد، از اون تعبیر به ناسواب و معصیت و گناه میشود و اون مواد به منزله ارواح و این صور به مساوات ابدانه. بله، اعمال ناشایست انجام میده، چیزایی که برخلاف فطرت و طبع بدن و نفسه، اینها همه صور مثالی و قالب‌های مثالی میشن. حالا این قالب‌های مثالی رو قرآن توضیح باید بده، این قالب‌های مثالی رو باید روایات بفرماین، که روایات وقتی میاد این قالب‌های مثالی را، برزخی را، اخروی را تعبیر میفرماید، مثلا میفرماید گروهی رو دیدیم که اینها را زنان بودن، اینها جناب رسول الله در شب معراج که اینها را به سینه آویخته بودن، به پستانشون آویخته بودن، به موی سر آویزان کرده بودن و اینها رو داشتن شلاق می زدن، چه فلان، یه همچین فرمایشاتی. از جناب جبرئیل سوال کرده این صور دیگه چیه؟ اینها نتیجه چه عملیه؟ بله، این بنده خدا بی توجه بود، بله خودش رو در مقابل نامحرم پوشش نمی دا. اون دیگری رو دیدیم که دهنش بازه و مثلا در درون یک کوپه و تپه از چرک فرو رفته و همینجور دهن بازه دیگه، این چرک بر او غلبه کرده، هی تو دهنش چرک ریخته میشه. این آقا چه کار است؟ ایشون چرا این وضع رو داره؟ این صورت مثالی، این غالب، این شکل چرا در آمده؟ مثلا برای اینکه سخنچین بود. از این فرمایشات روایات هست، نگاه بفرمایید هر چه که در مورد قیامت مطالعه میکنید، اینها همه رو نسیه حساب نکنید، اینها همه نقده. من تو الان حالیمون نمیشه مثل این که ضربه رو کودکی خوردیم و حالیمون نیست الان، بعد میبینیم بعد از 50 سال حالیمون میشه. این یه چیز جدیدی نیامده به سوی بدن، بلکه همانی بود که الان ظهور کرده، همان است که الان ظهور کرده. تمام قالب‌های مثالی این طوریست، تمام قالب‌های مثالی این طوریست. منتها یه بحثیه، مرحوم جناب آخوند علیه الرحمه در جلد 9 اسفار می‌فرماید که مرحوم جناب ارسطو و افلاطون، فلاسفه مثل سقراط، فیثاغورس، آقاسازیمون و انبازغلوس، اینا جزو اون حکمای به نام یونانن و به تبع اینها جناب افلاطون، این بزرگواران، اینها اصرار بر مذهب تناسخ داشتن که میگفتن انسان مسخ میشود، انسان مسخ میشه، تناسخ، نسخ، مسخ. الان اینجا شما در عبارت جناب استمیر چیه؟ پس صورت و صورت انسانه، بل قلب و قلب و حیوان. اونجا هم آقا دارن که باید دید که صفات مکتسب او چگونه است، مطابق اون صفات و ملکاتش که با خوی هر حیوانی مناسب و موافق است، همون حیوانه. و حدیث هم داریم که حیوانات در خارج اینها صور ملکات شمایند، اینا تمثلی هستن از صور ملکات شما. اینا رو الان داشته باشیم، میخواییم وارد بحث تناسخ بشیم. این آقایان، این بزرگواران که مرحوم جناب شیخ اشراق در حکمت الاشراق تذکر میدهد، میفرماد حرفایی که از ارسطو و از استادش افلاطون و از استادش سقراط و از استادش فیثاغورس و از استاد ایشون آقا سازیمون و همچنین انبازغلوس، ابرخوس، هرمس، این سلسله اساطیر حکمای یونانه، که بعضی از بزرگان فرمودن این سلسله همه جزو انبیایان، یا انبیایان بعضی از آقایان فرمودن، یا نه خیر اصلا شاگردان انبیایان، چون همهشون به جناب حضرت هرمس که هرمس یونانیه، قرآن از اون نام برده به جناب ادریس پیغمبر، اینا همه جزو شاگردان اون بزرگ مرد الهی هم. اینها همه قائلن که انسان مسخ میشود. قرآن رو باز میکنید در مورد بنی اسرائیل، فکونو لهم قردتن، خاصه این در سوره مبارکه ظاهرن بقره است که ما به بنی اسرائیل گفتیم که باید میمون بشوید، میمون بشوید، قرده باید میمون بشید. خب اگر اینه، این با استدلال های فلسفی دوچار اشکاله که اون وقت از اینجا عنایت داشته باشی. از اینجا یه سخنی پیش آمده که انسان بعد از نشأه طبیعت وقتی نفس از بدن منقطع شده، بعضی از آقایون اینجوری گفتن، نفس از بدن که منقطع شد، این اگر از یک از این بدن نفس بره وارد در بدن یک انسان دیگری بشود، این رو میفرماین نسخ. این نسخ غیر از اصطلاح نسخ در کتابهای شریف علم اصوله، اون بحث دیگره، مثل نسخ قرآن اون فرمایش دیگره. اگر انسان نفس او از این جسم جدا بشه بره وارد یک بدن انسان دیگری بشود، این رو میفرماین نسخ. حالا اینهایی که جادو میکنن، اینهایی که کارهای ناروا میکنن، مثلا میبینه که زن میبینه که فلون کس به شکل آمده شب در بستر او، در کنار او، در مسائل او، او آیا نکنه که از اینجور کارها باشه؟ مثلا آیا پیش میاد؟ از جنبه فلسفی راه داره؟ حالا اینها الان بنده در مقامی نیستم نظر نهایی رو بدم، الان داریم طرح بحث میکنیم، بحث دیگه داریم به تناسب این بحث. آقا حتما این بحث الان بحث تناسخ رو میخواد، باید بریم به دنبال بحث تناسخ. این رو میفرماید نسخ. این یک، اگر انسان از نشأه طبیعت بدن نفس از بدن او منقطع بشه، شخص به دنیا از دنیا رفته، الان بدنش میت، میخوایم ببریم دفنش کنیم، بعد بگن که آقا روح او و نفس او که از این بدن منقطع شده بره وارد در بدن یک حیوان دیگری بشود، فلونکس رو بعد از این نشأه خواب دیدیم مثل گرگ بود، مثلا فلونکس رو خواب دیدیم مثل سگ بود، اون یکی رو خواب دیدیم مثل پلنگ بود، اون یکی رو خواب دیدیم مثل فلان بود. حالا این به این معنا است که این آقا بعد از این نشأه، بعد از انقطاع از بدن، نفس او همانند این که الان من و شما اومدیم وارد این حسینیه شدیم، این حسینیه ظرفه، من و شما مظروفیم، این پرنده میره وارد لونه میشه، اون لانه ظرف است، این پرنده میره تو داخل لونه، یک لانه اینجا داشت به نام این بدن طبیعی، از این لانه در آمده، این بدن دیگه بیچاره افتاده و الان جسم شده و میخواد بپوسه دفنش کنن چه، بعد از اینجا این آقای کبوتر نفس پرواز کنه بره بدن یک حیوان دیگری وارد بشه. اگر این اصطلاح، این رو تعبیر می‌فرمایند به مسخ. ولذا فرمودن بنی اسرائیل مسخ شده اند. مسخ یعنی چی؟ حالا الان ظاهر حرفه، اجازه بفرمایید پیش میریم حرف بیاده میشه. خب اینها مسخ شدن یعنی چی؟ قرآن به اینها فرمود که ما به اینها دستور دادیم کونو قردتن خاسئین، باید به صورت میمون در بیایید. این یه فرمایش که بس اینطوری آیه درسته؟ یا نه خیر نفس انسان بعد از این نشأه از این بدن فرار بکنه در بره، چون نفس مردنی نیست، از بین رفتنی نیست بر اساس ادله تجرد نفس، وقتی از بین رفتنی نیست از این بدن که جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرو، نفس قصد کوچ کرده داره میره، گفتم که نرو، کجا میری؟ گفتا چه کنم، خانه فرو میریزه، خونه داره خراب میشه، مجبوریم از اینجا در بریم. اینا الان دیگه عرض کردم ظواهر ابتدای بحثه. خب از اینجا در بره، اگر از اینجا در بره و به دنبال یه بدن انسان دیگر نره، به دنبال بدن حیوانات هم نره، بره به دنبال یک درختی، بره تو داخل یه درختی فرو بره، اگه اینجوری بشه چیه؟ اسمش آیون گذاشتن فسق. فسق، تناسخ، تفاسخ، بله، تماسخ، تناسخ که مسخ. اون وقت چهارمی، اگه بره وارد یه سنگی بشه، جمادی بشه، چوبی بشه، آب بشه، خاک بشه، کرات بشه، مثلا به یک تعبیری، حالا خیلی نه این که این باشه، بگیم فرض مثلا یک کسی از این نشأه فرار کنه، روح او دیگه از این بدن که در رفته بره در یکی از کرات آسمون ها بره توی اونجا، بگی بریم با اون به سر ببری. اینو اسمشو بگذارن رسخ، تناسخ، تماسخ، تفاسخ، تراسخ. اینها رو آیان این تعبیرات رو فرمودن. در تاریخ آمده که جناب سقراط اون عالم نامور، اون حکیم الهی، فیثاغورس، نمیدونم آقا سافیمون و امبازگولوس، این آقایان، اینها قائل به تناسخ بودن. بعد مرحوم جناب آخوند صدر متعلهین در این صفحه 6 جلد 9 اسفار میفرماید که اون طوری که به ظاهر حرف این آقایان مردم اکتفا کردند و حرف افتاد دست کسانی که متوجه فرمایششون نشدند و اسرار حرف این بزرگان پی نبردن، خیال کردن که اینها میگن که نفس از اینجا در میره مثل یک کبوتری از این لونه بره اون لونه، که اگر اون لونه بدن حیوان انسان باشه تناسخ، بدن حیوان باشه تماسخ، بدن نبات باشه بله چی بود آقا جان؟ تماسخ و بله تفاسخ، اگر بدن جماد باشه تراسخ. این طوری که از ظاهر فرمایش اینها این آقایون برداشت کردن و به گردنشون گذاشتن و بعد از او هم آقا آمده در کتابها، در فلسفه، بعد میبینید تو این کتابهای فلسفهی که در دانشگاه ها هست، ولی این آقایان قائل به تناسخ بشرن، میگن بشر تناسخ میشه، نسخ میشود، فسخ میشود، رسخ میشود و مسخ میشود. این طوری که به ظاهر حرفشون برداشت کردند و به اینها اسناد دادند، این طور نیست، این گونه نیست که دیگه خداوند به بنی اسرائیل بگوید که شما از این جسمتون در بیایید، شما کونو باید بروید بشوید غرده، بروید در جسم یک میمونی، باید میمون اونطوری خارجی بشید. اون نه خیر، اینطوری نه. بعد حالا لطف بفرمایید در معاصر آثار جلد اول اون فهرست الفبایی تا رو که بگیرید، یک لطیفه ای رو ما در تناسخ آوردیم، اونجا جمع جور کردیم حرفا رو، منتها متاسفانه عربی هر دو صفحش. حالا خلاصه حرف اینه، ببینید آقا جان، تناسخ اگر ظاهر حرف این آقایان از حکما اینیست که الان عرض کردیم، حقیقتا باطن حرفشون هم همین باشه، حرف سری نداشته باشه، که ظاهر باطن همینه دیگه، انسان ها که میمیرن از این نشأه یا انسان های خوبکارن، اینها به همون بدن خودشون میرن، یا انسان های بدکارن، بدکارها یا میرن تو درون یک انسان دیگری، یا میرن در بدن یک حیوانی، که الان جناب رسول الله فرمود 10 گروه از امت من میان، بعضیا بوزینیان، بعضیا کوکن، بعضیا سکن، بعضیا همارن، بعضیا تازه نیمتنه ای هن. مثلا نیمتنهشون مثل سگ رو میمونه، نیمتنه دیگرشون مثل الاغ رو میمونه، اشترگاه پلنگن، عجیب و غریب هن. خب اگر ظاهر حرف و باطن همین باشه که این روح از اینجا بلند میشه میره جای دیگر، این با ادله تجرد نفس ناطقه نمیخوره، یک با اتحاد نفس و بدن نمیخورد، ترکیب اتحادی نفس و بدن سازگار نیست، دو با مسئله جسمانیت الحدوث نمیسازد، سه یعنی با ده ها اصول فلسفی اصیل و قرآنی تعارض پیدا میکند. و ظاهرن هم افلاطون و سقراط و ابرخس و فیثاغورس و این آقایون کسانی نیستن که اینجور حرفای عادی بزنن، حرفی رمزی داره، حرف سر داره، منتها دیگران همونطوری که مسل رو چجور گرفتن بر علیه افلاطون چه کردن، هنوزم که هنوز از فلسفه شرق مشغول متأسفانه، حرفی رو که مرحوم شیخ اشراق 800 سال قبل حلش کرد، حرفی که جناب صدر متعلین حدود 400 سال قبل این رو در اسفال جلد دوم به نحو احسن پرورانده که بیش از 10-12 قول از علمای خودمونه، مثل جناب شیخ الرئیس ابن سینا، شیخ اشراق، محقق میرداماد، صدر متعلین، بزرگان دیگر، تا حرف رو جناب آخون حل کرد، فرمود آخه حرف افلاطون اون نیست که، مسل افلاطونی اون نیست که، مسل معناش اینه. بعد ایشون که شانس فرمود مسل افلاطون یعنی ملائکت الله، یعنی فرشته های الهی، یعنی جبرئیل، یعنی عزرائیل، یعنی میکائیل، همینی که قرآن میفرماید، همینی که قرآن میفرماید. عنایت داره چه عرض میکنین؟ همون طوری که راجع به مسل حیاهو شده و خیلی بر علیه افلاطون قیام کردن که افلاطون قایل است به خدایان در نظام هستی، پشن عبارت میدن بعد هم میگیرن معنا میکنن که خدای جدا خدا وحدت عددی درست کردن، گرفتار کردن خودشون را و نظریه افلاطون. هنوزم که هنوز است، الان میبینی که در فلسفه شرق، فلسفه غرب، حتی در گوشه کنار فلسفه اسلامی ما هم این حرفا وجود دار، بار این که حرف بی اساس. افلاطون بنده خدا هیچ این حرف رو نزد، مسل این حرفا نیست، حرفش سری داشت. به تعبیر جناب شیخ اشراق فرمود اون چه از ارسطو و افلاطون این سلسله حکمای الهی میشنوید، بدانید حرفشون اسراری داره و اسرار حرفشون را پیدا کنید. مبادا این ظاهر رو بگیرید و یه چیزهایی در ذهن خودتون بپرورانید به حساب این مردان الهی بگذارید. و جناب آخون متوجه این نکته جناب شیخ اشراق شده و دنبال کرد، مسل رو کشوند به بحث اسماء الله، به بحث ملائکت الله. اینجا هم تناسخ رو اون آقایون فرمودن، اما تناسخ در حقیقت ختم میشه به یک مطلب بسیار دقیق و شریفی که انشاءالله فردا شب بحث تناسخ رو مطرح کنیم. بعد حالا ببینید چی میشه این بحث. و دائما ما در تناسخیم، دائما خدای ناکرده در بله اگه تناسخ نامربوط باشه، و دائما هم در تناسخیم انشاءالله در مسخ و رسخ در مسیر الهیمون، که بعد ببینید حرف اینها چیه. و قرآن هم حرف رو تایید میکنه و روایات اهل بیت حرف رو تایید میکنه، انبیا همه علیهم السلام این حرف رو فرمودن. و قضیه مسخ بنی اسرائیل هم برگشتش به همین تناسخ الهی و عرشیه. و اون چه که حرف روایات در مورد قیامت و بهشت و جهنم است که اونجا درخت میابید، سنگها میابید، آتش میابید، جناتون تجریم تحت الانهار، اینها یعنی همین تناسخ، همین تماسخ، همین تفاسخ و همین تراسخه، اینا همین حرفه، منتها حرف حل نشده بود. خیال کردم فرمایش دیگریه که این الان نیازه که صفات مکتسب و صفات مکسوبه باید بحث تناسخ تا یه حدی حل بشه. حالا انشاءالله فردا شب در خدمت شما هستیم. خداوند عاقبت به خیر بفرمایه. انشاءالله با اسرار، با حقایق قرآن، کلمات اهل بیتمون آشنا بشویم به لطف الهی در این ماه عزیز و در این ماه مبارک. انشاءالله خداوند ما را الهیمون بار بیار. دیگه میخونیم آقا، گله نفرمایید، حق داری، مصیبتی چیزی میخونیم، چند جمله هم به عرض محضر شما. اون حرف جنابه حضرت ابراهیم سلام الله علیه، ترا چهار مرغ اندر، بله اون حرف دفتر دل، که ترا اون چهار مرغ اندر، ترا هر چهار مرغ اندر نهاد است. آره، گاهی میبینیم که حرام خوری میشه، لجن خوری میشه، اردکه که روحت از عروجش او فتاده است، نمیگذاره بالا بده. اینا گرفتم این صفات، این بدی ها ترا تا خصت نفس است، بدتی بد اردک، تا در کنار این همه غذاهای حلال، این همه کسبای حلال خوب، بل میبینی که این اردک را، اردک به خصوص، این همه این آب زلال، این کوج، این نهر، این رودخانه به این خوبی، ایشون میره باز دوباره این وانور میگرده، یک چاله چوله ای پیدا میکنه، آبای گندیده اونجا، چقدر چپ چپ میکنه، این بیلچش رو میذاره تو داخل گلولای ببینه کجاها مثلا یه چیز لجنی در بیاره بخوره. ترا تا خصت نفس است بدتی تا نفس خصیص پسته که بالای لجن در بحر و شدتی بحر دریا شد رودخانه تو دریاست اما باز دنبال لجن میگرده مثل اینکه این به این خوبی خوردن خوشش نمیاد پاک خوردن خوشش نمیاد حلال خوردن خوشش نمیاد چه بیچاره انسانه چه بدبخته همین جوش از شهوت دیک دانی میبینی که خروسه شهوت رانه زخارف اون طاووس است و آنی بله هی زیبایی ها را افسوده میکنه چه نتیجه بله زرق و برق ها سم مازا چون نسلی کرکس مردارخواری کرکس اینا لاشخور که خیلی هم پر عمره نوشتن در کتابای لغت ایشون چیزی در حدود 1000 سال عمر میکنه کرکس ها 1000 سال عمر میکنن 1000 سال لاشخوری خب حالا اون حیوان بیچاره آقا این دیگه تشبیهه نه اون کرکس بیرون نه اون دیگ اون اردک اون بیچاره گناه نداره اون عقل نداشته اون اونجوریه اون مطابق با بافت خودش کسبیه من و شما اگه حرام بخوریم مال ما اکتسابه ایشون اگه آب زلال رو نخوره بره اون آب لجن رو بخوره برای ایشون کسبه چون بیچاره عقل نداره او خوشش میاد اما ما بیم لجن رو بخوریم مال ما اکتسابه اون خروس میبینه یه خروسه در یک لونه 5-6-7-8-10 تا مرغن ایشون صبح تا به غروب شهوترانی میکنه خب ایشون گناهی نداره بعد حالا از یه جد دیگر تمام این مرغا همه تخم میذارن و این بنده خداست که این تخمها جوجه بشن اگه ایشون این حال نداشته باشه تخمها جوجه نمیشن که پس مال ایشون کسبه منتها قرآن گفت تشبیه تنزیز بله این خروس درونی این اکتسابه چون نسلی کرکس مردار خاری نسل عربیه کرکس پارسی ببین اندر نهاد خود چه داریات جناب حضرت ابراهیم آقا من میخوام مرده زنده کنم و مرده میخوای زنده کنی خیلی خوبه میخوای این مرده نفس را این مرده نفس را زنده اش کنی واقعا حیات پیدا کنه این 4 تا مرغ را این 4 تا صفت بد را اینها رو دورش کن اینها رو که دور بریزیشون زنده میشه این نفس بالو پر در میاره حالا چه عروج ها میکنه چه حقایق کسب میکنه بکش این 4 مرغ بی ادب را این 4 تا مرغ بی ادب را در درون خودت بکش که تا یابی حیات بلعجب را حیات من چی آقا؟ حیات من حیات عزیز من حیات تو الهیست تو انسانی الهی زندگی کن حیات تو حیات الهیه که عقل و نقل هر دو که عقل و نقل دو عدل گواهیست دو تا شاهدم دارم هم روایات فرمودن هم عدل عدالت نظام هستی طبیعت بر حیاتت گشت حاکم نباشد جز تو بر نفس تو ظالم کی داره به پستتم میکنه جز خودت جناب حضرت آدم و حوا ربنا ظلمنا انفسنا خودمون بد کردیم خودمون حالا اونجا فرمایشاتیه دیگه الان به ظاهر تو انسانی چرا مردار خوری چرا مردار خوری چرا از سفره خود برکنار چرا روی سفره انسانی خودت نمیشینی غذا نمیخوری سفره من چیه غذای تو چرا لای و لجن شد اون سفره چرا گذاشتی تباع تو بط و زاغ و زغم شد چرا طبیعت اونجوری ساختی که اینا اشاره در بحث تناسخ پیش میان خب ترا شهوت به قرب دوست باید شهوت اگه میخوایی شهوت داشته باش شهوت چی باشه اون لذت قرب به دوست میشه شهوت انسانی اینام تعبیر میفرمایید به شهوت باید انسان شهوت داشته باشه اما شهوت قرب به دوست فرمود اون که عذبه نصف دینش در خطره ولی اون که زن گرفته دیگه قربش به حق ولی بیشتره اگر انسانی باشه اگر حرام نکن اگر ضایع نکن آقا جوونم الان باد تو بینیشونه بذارید بلا بذارید که الان اینا گشتشونو بزنن تفریحشونو بکنن آقا همین الان حساب کارتون برسی اون موقع نمیشه اون موقع پیرمرد بشی و سن 45 سال 60 سال 70 بشه، حالا تسبیح بگیری دست بگیری بس بس بکنی، حالا بخوای اونها رو بخوای برگردونی، نمیشه. اونهایی که طبیعت شده و راسخ شده و ملکه شده و ریشه کنده و اونها رو دیگه نمیشه ریشه کند کرد. همین الان آقا، همین الان ترا شهوت به قرب دوست باید، بدون که وصف و خلق اوست باید. ببینیشون چه میفرماید که به بسم الله الرحمن الرحیم است که عارف صاحب خلق عظیم است. جناب پیغمبر در همون جوانیش محمد امینه، امین، امانتدار، بی اخلاصی نمی کنه. جوونم باد دارم یعنی چی سرور من؟ این حرفا چیه؟ کی یادمون داد اینا را؟ حیف نیست آقا جان این جوون بره پیش خدا، چه لذت داره. اه اه اه. ایشون الهی بشه چقدر خوشه. حیف نیست آقا بینی باد داره، زن بگیره بزنه برخصه گوش بکنه این را اون را لجنها را کسافات را اینها را، بعد حالا چه که حالا بله آینده پیر میشیم خوب میشیم. آخه میشه این تو؟ میشه این حرف؟ این حرف با عقل میسازه؟ این حرف با وجدان انسان میسازه؟ و پدر مادر چرا نباید مواظب جوانش باشن که بگن که خب آقا جلوگیری نکنیم اینها الان جوانم باید بکنن، ما هم یه دوران جوانی کردیم، خب نباست میکردی؟ این که دلیل نمیشه که چون من کردم باید فرزند من هم بکنه بیچاره رو بدبختش کنی. بعد حالا پیر شده، درخت پیر شده کج و کول بار آمده را میشه او را آدم مستقیمش کنه؟ بله، جز این که یه عره بگیری ببریش دیگه، غیر از این راهی نمونه، غیر از این راهی نمونده جز این که از ریشه اینو ببرید. خدا عاقبت به خیر بیاره، پناه میبریم به خدا به حق ماه مبارک رمضانش. انشاءالله ما را اهل این ماه قرار بدهد، نه اهل این ماه، اهل خودش قرار بدهد، اهل حقیقت قرار بدهد. روزه باطنی ما را، اعمال باطنی ما را منزه بفرماید انشاءالله به نبی باطنی.